أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقيه الله في الارزين، ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگرداند، ما رو از اصحاب و یاران و سربازان اون حضرت قرار بدهد، پایان کار همه ما رو شهادت در رکاب ولیش قرار بدهد، ثوابی از این محفل و جمع به ارواح گذشتگانمون، اماممون، شهدامون، مخصوصا در گذشتگان از این جمع شریف و بانیان خیر عائد و واصل بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. اولین دستور امام رضا علیه السلام بکا بود، عشق بریز برای امام حسین علیه السلام. دوم، بعد توضیح هم دادن که ان بکیت علی الحسین، اگر عشقت جاری شد خدا گناه تو رو خواهد آمرزید، و چون به منبع طهارت وصل میشی پاکیزه خواهی شد. دوم، ان سرک ان تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام. اگر دوست داری به لقاء خدا نائل بشی، به ملاقات خدا برسی، و این ملاقات هم در حالی باشه که تو گناهی و وزر و وبالی به گردن نداری، به زیارت امام حسین علیه السلام برو. در یه روایتی دارد که اگر کسی شب و روز عاشورا بیتوته کرد در حرم امام حسین علیه السلام، مثل امشب و فردایی در حرم بیتوته کرد، کان کمن استشهد معه علیه السلام، مثل کسی است، ثواب او مثل کسی است که در رکاب امام حسین علیه السلام به شهادت رسیده. این فوز عظیمی که در زیارت سید الشهدا علیه السلام هست، که عرض شد حالا که ما از نزدیک توفیق نداریم، لااقل از راه دور زیارت کنیم امام حسین علیه السلام را. فردا روز عاشوراست و زیارت عاشورا اصل ورودش برای روز عاشوراست، و خوبه که انسان این زیارت شریف رو در روز عاشورا انجام بده. یه نکته ای هم همینجا به مناسبت عرض بکنم، چون بعضی دوست دارن روز عاشورا زیارت کامل انجام بدند. زیارت عاشورا دستورالعمل کاملش یه مقدار متفاوت با اینه که ما میخونیم. اگر کسی خواست، استاد بزرگواری داشتیم میفرمودن سعی کنید در عمرتون لااقل یک بار این زیارت رو اینجوری بخونید، به همین ترتیبی که در روایتش آمده که مفصل هست، اینجور بخونید. اولا میدونید آداب زیارت از راه دور این است که انسان اگر میتواند روی یک بلندی بره، مثلا پشت بام خانه، و سعی کنه زیر آسمان باشه. اینا همه هیچ کدوم واجب نیست، اما کیفیت زیارت رو بالا میبره، و سعی کنه در ساعتی که زیارت میخونه چیزی او رو مشغول نکنه، بلکه مشغول به همین زیارت خوندن باشه. حضرت فرمودن که توی اون زیارتی که حضرت خوندن امام باقر علیه السلام، که بعد صفوان نقلش کرده، محمد ابن علقمه ابن محمد هم نقلش کرده، حضرت اینجور ظاهرن زیارت وارد شده که اول یک لعن و یک سلام، اول یک سلام و بعد یک لعن مختصر انجام بدن، یک سلام و یک لعن مختصر، مثل همون سلام زیارت عاشورا و بعد هم اون لعن زیارت عاشورا رو بخواند. بعد صد تکبیر بگه، صد تکبیر بگه و دو رکعت نماز زیارت بخوانه. بعد از دو رکعت نماز زیارت، زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام رو بخوانه، که حالا بهتره که زیارت ششم رو بخوانه. تو مفاتیح زیارت ششم امیرالمؤمنین که اتفاقا دعای بعد از اون زیارت عین دعای القمه است، معلوم میشه که اینها با هم بوده. حالا بعضی بزرگان فرمودن اگر زیارت امین الله رو هم بخونه کافیه، یعنی برای زیارت امیرالمؤمنین زیارت امین الله رو بخونه. و بعد هم حالا این توی اختلافی هست، بعضی گفتن دو رکعت نماز، بعضی گفتن چهار رکعت نماز بخونه، حالا یا اینجا یا بعد از پایان زیارت. این خیلی چون هر دو جورش گفته شده، چون میدانید نماز زیارت امام حسین علیه السلام شش رکعته، اگر کسی تو حرم هم که میریم سه تا دو رکعت مستحبه به عنوان زیارت امام حسین خوانده بشه، یعنی شش رکعت. بعد از اون زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام و اون نماز، حالا یا دو رکعت بخونه یا دو تا دو رکعت بخونه، بعد زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام بخواند. حالا یه وقت هست که اون صد لعن و صد سلام رو کامل نمیتونه بگه، در روایت هست که میتونه مختصر بگه. چجور؟ به جای لعن فقط عبارت آخر رو بگه، اللهم لعنهم جمیعا، همین اللهم لعنهم جمیعا رو صد بار بگه. و به سلام ها که رسید، اگر نمیتونه فرصت نیست همه سلام رو صد بار بگه، لااقل اون چهار سلام رو صد بار بگه، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، این رو صد بار بگه. و بعد که سجدش رو به جا آورد، دعای القمه رو بخونه. دعای القمه هم تتمه زیارت عاشوراست، و وقتی دعای القمه رو میخونه اتفاقا چند بار خطاب میکنه به دو نفر، به امیرالمؤمنین و سید الشهدا با هم. دعای القمه رو که خواند، این زیارت عاشورا رو به طور کامل انجام داده. اگر انسان موفق باشه لااقل یک بار در عمرش اینجور زیارت عاشورا بخونه، زیارت عاشورای کامل. استاد بزرگواری می‌فرمودند یه سالی در سامرا، در زمانی که میرزای شیرازی بزرگ رحمت الله علیه در سامرا بودند، یه طاعون سختی آمد. ایشون این زیارت عاشورا رو با همین کیفیتی که عرض کردم یاد دوستان اهل بیت دادن، گفتن اینجوری زیارت عاشورا بخوانید برای اینکه از این طاعون در امان بمانید. و نقل کردن که در به برکت همین زیارت که اینجور قرائت می شد، عدد خیلی قلیلی از شیعیان در اون طاعون از بین رفتن، در حالی که از غیر شیعیان گروه گروه جنازه می آوردن و دفن می کردن. اما به برکت این زیارت که با این کیفیت خونده می شد، خدای متعال شیعیان رو حفظ کرد. بنابراین دومین دستور امام رضا علیه السلام دستور به زیارت. اصل زیارت هم زیارت از نزدیک. وقتی انسان محروم شد، زیارت از راه دور به کیفیت‌های مختلف. حالا این کیفیت کاملشه، نشد فقط خود زیارت با صد لعن و صد سلام و دعای القمه، نشد فقط زیارت، نشد زیارت بدون صد لعن و صد سلام، یک دور زیارت عاشورا خوانده بشه که بهترین زیارت امام حسین علیه السلام هست. به هر حال به هر طریقی انسان خودش رو متصل به این زیارت باید نگه بداره. دستور سوم حضرت عرض شد، ان سرک ان تسکن فی الغرف المبنیه فی الجنه مع النبی و آله صلی الله علیه و آله و سلم. فل ان قتلت الحسین، اگر میخوای در خانه های بهشتی ساکن بشی، ابراز تبری کن از دشمنان امام حسین و به طور عام از دشمنان اهل بیت علیهم السلام. در ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در سینه یک انسان دو تا قلب قرار نداده، آیه قرآنه. یعنی یا شما اهل بیت رو دوست دارید یا دشمن اهل بیت رو دوست دارید، نمیشه هر دوی این محبت ها توی یک قلب جمع بشه، یا انسان با اهل بیت یا با دشمن اهل بیت. اگر با اهل بیت بود نسبت به دشمن اهل بیت موضع پیدا میکنه، دستور العمل چهارم حضرت فرمودن ان سر که ان یکون لک من الثواب مثل ما استشهد مع الحسین علیه السلام فقل متى ما ذکرته یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. اگر دوست داری در ثواب شهدای کربلا شهید شهدای کربلا شریک بشی و اون پاداشی که خدا به شهدای کربلا داد به تو هم بدهد، هر وقت یاد امام حسین افتادی این دعا رو زیر لب بگو، بگو ای کاش من هم در کربلا بودم، ای کاش من هم در کنار یاران امام حسین فرصت جانبازی پیدا می کردم، یا لیتنی کنت معهم فافوز معهم یا فافوز فوزا عظیما. که عرض شد این فقط لفظ هم نیست، بلکه یک تمنی قلبی است، یک حالته که در انسان این اشتیاق پدید بیاد برای جانبازی در راه امام حسین علیه السلام. و اگر به این تمنی رسید واقعا جانبازی کرده در کنار امام حسین، که روایتش از نهج البلاغه تقدیم شد. آخرین دستورالعملی که امام رضا علیه السلام در این روایت شریف به ابن شبیب فرمودن این است. حضرت فرمودن یا ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات الاولى من الجنان، اگر دوست داری، اگر خوشحال میشی که در بالاترین درجات بهشت در کنار ما باشی. یعنی دو تا ویژگی داره، اولا خدا تو رو در بالاترین درجات بهشت جای بده و ثانیاً در بالاترین درجات کنار ما باشی، کنار ما اهل بیت علیهم السلام باشی. فحزن لحزننا و فرح لفرحنا و علیک به ولایتنا، مدار شادی و اندوه خودت رو با ما تنظیم کن. فحزن لحزننا، محزون شدن تو، اندوهگین شدن تو همراه با امامت باشه، اندوه تو اون جاییست که امامت اندوهگین میشه. و فرح لفرحنا، شادی تو اون جاییست که امام تو شاد میشه. و علیک به ولایتنا، بعد اهل ولایت ما باش. بعضی اینجور گفتن، گفتن این ولایت نتیجه اون دوتای اولیست. اگر کسی شادیش شادی امامش بود، اندوهش اندوه امامش بود، به طور طبیعی اهل ولایت میشه، یعنی پیوسته با امام خودش میشه. ولایت یعنی پیوستگی، پی در پی بودن. هر جا امامش بود او همونجاست، هر جا امامش نبود او اونجا نیست. خب واضحه ما در زندگی به دلایل مختلف مسرور یا محزون میشیم. بعضی دلایل دلایل شخصیه، بعضی هاش خانوادگیه، بعضی هاش اجتماعیه، بعضیش تاریخیه. هر کدوم از اینها میتونه در دل انسان شادی ایجاد بکنه یا در دل انسان اندوه ایجاد بکنه. اما انسان باید بسنجه ببینه مدار این شادی و اندوه با امامش چه نسبتی داره، چقدر این شادی شادی امامه، چقدر این اندوه اندوه امامه. در یک پیامی مرحوم امام بزرگوار ما نوشته بودند، خطاب به رزمنده ها خاطرم هست، که فرموده بودند عزیزان من، هیچ وقت از دست رفتن یک زمینی رو، یه شهری رو، یه منطقه رو در جنگ با قصه و اندوه یاد نکنید و گرفتن یک شهری، یک منطقه ای رو با شادی زائد الوصف بیان نکنید. یعنی خیال نکنید که این خیلی اندوه بزرگیه که یه منطقه ای از دست رفت و دشمن گرفت، یا فکر کنید این خیلی شادی بزرگی که شما یه تیکه خاکی رو که دست دشمن بود گرفتید. البته شادی داره، ولی بعد امام بلافاصله بعدش می نویسن که اینها در مقابل اون هدف شما، در مقایسه با اون هدف شما ارزشی نداره، ارزشش مثل ارزش دنیاست در برابر آخرت. چجور آخرت، عظمت آخرت در برابر دنیا باعث میشه که دنیا اصلا به چشم نیاد، که حضرت فرمودن تمام دنیا با همه عظمتش در مقابل آخرت مثل یک حلقه انگشتر در یک بیابان. بیابان رو در نظر بگیرید، یه حلقه انگشتر افتاده در اون بیابان. حضرت فرمودن تمام دنیا و مافیها با عظمت خودش در مقابل آخرت همینقدر بیشتر نمیارزه. امام هم توی اون نامه فرمودن که عظمت کار شما بله حاج آقای استایت الله دشکام هم تشریف آوردن در خدمت چون هستیم سلامتی علمای اسلام صلواتی بفرستیم. تمام دنیا در برابر آخرت اندازه و حجم و ارزشش به اندازه اون حلقه است در دل بیابان. امام فرمودن اون کار بزرگ شما در مقایسه با گرفتن این زمین و از دست دادن اون زمین مثل آخرت میمونه در مقایسه با دنیا. غرضم این نکته بود که شادی و اندوه خودتون رو مدارش رو این قرار ندید که یه تکه خاکی به دست آوردید یا یه تکه خاکی از دست دادید. مدار شادی و اندوهتون باید بزرگتر از این باشه، با عظمت‌تر از این باشه. اینجا یه بحث کوتاهی من عرض بکنم تا این نکته شاید بهتر معلوم بشه. دو سه جای قرآن این آیات به این شکل آمده: و اما من خفت موازینه و اما من ثقلت موازینه، از جمله در سوره مبارکه قارعه که اما من خفت موازینه فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. روز قیامت و نزع عنهم و نزع الموازین القسط یوم القیامه، وقتی که میزانها رو قرار میدیم و شروع میکنیم میزانها رو اندازه گیری کردن، بعد میزان هر کس، ترازوی هر کس سبک بود، فامه هاویه، جایگاهش آتش است، ترازوی هر کس سنگین بود، فهو فی عیشه راضیه، در یک عیش و زندگانی خرمی قرار خواهد گرفت که از اون زندگانی رضایت خواهد داشت. خب آیه شریفه میفرماید ترازو اگر سبک بود یا ترازو اگر سنگین بود. مفسرین اینجا اینجور معنا کردند، گفتند که ترازو یعنی اون چیزی که داخل ترازوست، یعنی اینجا مجاز به کار رفته، منظور از میزان خود میزان نیست، منظور ما یوزن و بهه، ما یوزنه، اون چیزی که وزن می شود. اگر اون چیزی که وزن میشه سبک بود، این جایگاهش بهش نیست. اگر اون چیزی که وزن می شود سنگین بود، جایگاه او بهشته. بعضی یه معنای لطیفتری گفتن که بعید هم نیست همین معنا منظور باشه. گفتن نه این که منظور از ترازو اون چیزیست که توی ترازو قرار میگیره و وزن میشه، اتفاقا منظور خود ترازوست، خود اون چیزی که ما باهاش اجسام رو وزن میکنیم. حالا وقتی میاد تو مرحله اعمالمون میشه اون چیزی که ما با او سنجش میکنیم کارها رو، به یه کار ارزش بیشتر میدیم، به یه کار ارزش کمتر میدیم. ما هر کدوممون برای تصمیم گیری های ریز و درشت زندگی یه ترازو داریم، تو موقعیت های مختلف، تو دوراهی های مختلف، این دوتا کار رو تو دوتا کفه ترازوی خودمون میگذاریم. هر طرفی سنگین تر بود، قوی تر بود، ما اون مسیر رو انتخاب میکنیم. اما ترازوهای ما با هم مختلفه. به طور عمده ترازوی مؤمن با ترازوی کافر متفاوته. ترازوی کافر سبکه، دنیا در ترازوی کافر خیلی وزن داره، ترازوی کافر رو سنگین میکنه. اما مؤمن برعکسه، دنیا در ترازوی مؤمن خیلی سبکه. خود ترازو این خاصیت رو داره ها، اون ترازوی اعمال که در عقل و روح هر انسانی هست و براش با او تصمیم گیری میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند یک مثال برای اینکه ترازوها چقدر با هم مختلفه. معمولا آدم ها با پول فشار خونشون بالا و پایین میره دیگه، همه ی انسان ها کم و بیش این حالت رو دارن. حالا قیمت ها متفاوته، یکی با 1,000,000 تومان ممکنه 1,000,000 تومان گیرش بیاد یا از دست بده شب خوابش نبره، یکی اون 1,000,000 براش هست 500,000 تومان، یکی هست 10,000,000، یکی هست 1,000,000,000. بالاخره یه چیزی هست که یه مبلغی وجود داره که اگر انسان به دست بیاره یا از دست بده زندگیش به هم بریزه، فکرش، اعصابش، روحش دائما مشغول به او باشه. دیدید گاهی انسان یه کالایی رو میخره 10,000 تومان سرش کلا رفته، تا ساعتی ناراحته، فکرش به هم ریخته است که چرا 10,000 تومان. خب پس معلوم شه این 10,000 تومان در ترازوی من خیلی جایگاه داره، ترازوی من سبکه، با 10,000 تومان بالا و پایین میره. اما امیرالمؤمنین علیه السلام رو ببینید، حضرت فرمودند لو اعتیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، اگر همه اقلیم های هفتگانه عالم رو به من بدند همراه با افلاکش و همراه با اون چه که تحت این افلاک است، که ما در یک فلک از این افلاک به سر میبریم، اقلیم های هفتگانه با افلاکش و هر چه که در اوست رو به من بدند، الا ان اعصى الله في نمله اسلبها جلب شعير ما فعلته، در نهج البلاغه است که من در مقابل تمام این افلاکی که به من داده شده خدا رو معصیت کنم. معصیت خدا رو چجوری، چه معصیتی بکنم؟ گناه بزرگی، دزدی، غیبتی، مال مردم خوردنی، آبرو ریختنی؟ نه، در یک مورچه، در مورد یک مورچه خدا رو معصیت کنم که پرکاهی که در دهان مورچه است رو به ناحق از او بگیرم. ما فعلتو، هرگز این کار رو نخواهم کرد. قاعدتا امام معصوم مبالغه نمی کنند، نعوذ بالله خلاف واقع نمی گن. واقعا در ترازوی امیرالمؤمنین علیه السلام تمام عالم، عالم دنیا اگر در این ترازو قرار بگیره، یک معصیت اون ور ترازو قرار بگیره، اونم معصیتی که به ناحق از دهان مورچه پوست جو انسان بگیره، واقعا در ترازوی امیرالمؤمنین اون گناه سنگین تره. ترازوی حضرت با ما متفاوته که برای ما اینجور نیست و اصلا برای مؤمن اینجوره. در دستگاه سنجش مؤمن، در ترازوی مؤمن، دنیا قابل مقایسه با آخرت نیست. در این روایت شریف اون چیزی که میفهمیم این است که از ما میخوان ترازوی خودتون رو با ترازوی امام تنظیم کنید. فحزن لحزننا و فرح لفرحنا، یعنی مدار حزن و اندوه تو مثل مدار حزن و اندوه ما باشه. اون چیزی که در ترازوی ما حزناور است، حزنش سنگین تره، برای تو حزناور باشه. اون چیزی که در ترازوی ما شادی آور است، در ترازوی تو ایجاد شادی بکنه. و علیک به ولایتنا، اگر در این مدار قرار گرفتی اون موقع اهل ولایت ما هستی، بر تو باد به ولایت ما، یعنی در این مدار تو هم به ولایت ما میرسی، همراه با ما میشی. چون همراهی با امام در بهشت از دنیا شروع میشه، اینو مفصل بحث کردن بزرگان که اگر کسی در عالم آخرت با کسی همراه بود، از این دنیا همراهیش آغاز شده. نمیشه در این دنیا ما مشغول یک امور دیگری باشیم بعد در آخرت با یه امور دیگری محشور بشیم غیر از اون اموری که در دنیا بهش مشغول بودیم. امام رضا علیه السلام عیناً همین فرمایش رو در آخر حدیث میفرمان، میفرمان فلو ان رجلا تولا حجرا لحشره الله معه یوم القیامه، اگر شما به یک سنگ ارادت پیدا بکنید، به یک سنگ محبت پیدا بکنید، اون وقت محبتتون نسبت به این سنگ انقدر افزایش پیدا کرد که شادی و اندوهتون با او تنظیم شد. دیدید انسان یه محبوب دنیایی که پیدا میکنه، قصه محبوبش برای او قصه آوره، هرچند که اصل اون قصه برای این ارزشی نداره ها، اما چون محبوبش اندوهگین شده اینم اندوهگینه، محبوبش شاد شده اینم شاده، ولی اینکه اصل اون شادیه برای این موضوعیت نداره. حضرت آمدن اگر تولی نسبت به یک چیزی پیدا کردی، حتی نسبت به یک سنگ، خدای متعال روز قیامت تو رو با اون سنگ محشور خواهد کرد. حالا این سنگ یک مثاله، یعنی اگر ولایت کسی رو در دلت قرار دادی. باز در یک حدیث دیگری از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینجور نقل شده، انس ابن مالک از اصحاب حضرت میگه که یه وقت یه بیابانگردی، یه عرب بیابانی اومد خدمت حضرت سوالی پرسید. انس میگه ما خیلی خوشمون میومد وقتی اینها میومدن سوال میپرسیدن، چون خیلی بی قلقش و بی آلایش بودن، سوالهای ساده‌ای میپرسیدن، جواب روشنی میگرفتند و میرفتند. ما خوشمون میومد اینها میان. اومد به حضرت عرض کرد که یا رسول الله متى الساعه، یا رسول الله قیامت کی خواهد بود؟ شما به ما از قیامت گفتید، این قیامت کی برپا میشه؟ خب وقت اذان رسید. حضرت فرمودند که نماز بخونیم بعد جوابت رو خواهم داد. نماز رو حضرت امامت کردند، خوندند. بعد از نماز برگشتن گفتند که عین السائل، اونی که سوال داشت کجاست؟ بلند شد گفت من بودم یا رسول الله، و سوالم این بود که قیامت کی برپا میشه، متى الساعه. حضرت در جوابش فرمودن ماذا اعددت لها، میپرسی قیامت کی برپا میشه؟ این سوال رو نپرس، بپرس چی برای قیامت آماده کردی. حالا قیامت یا فرداست یا 10 سال دیگه یا 1000 سال دیگه یا 1,000,000 سال دیگه، اما اون سوالی که تو باید بپرسی اینه، چی آماده کردی برای قیامت؟ تو پرانتز برای ظهورم همینجوره، به جای اینکه یه عده‌ای دنبال میفتن نشانه های ظهور رو پیدا بکنن، حضرت کی ظهور خواهند کرد، آیا این نشانه ظهوره، آیا این یمانی است، این خراسانی است، این مثلا سفیانی است، خسف بیدا شد یا نشد، نفس قتل نفس زکیه، اصلا ما دستور داده نشدیم به اینکه بریم دنبال علائم ظهور بگردیم. این علائم ظهور بعضیاش اسراره، برای اهلش بیان شده، تو تاریخ به اهلش میرسه، خود اونا هم میفهمن چه کنن. خیلی از علائم ظهور هم برای این بیان شده که افراد رو از فرقه های انحرافی دور کنن، چون این مبتلاس عرض میکنم. گاهی میمدن پیش امام صادق علیه السلام میگفتن فلانی ادعای مهدویت کرده، حضرت میفهمدن مگر سفیانی خروج کرده که بخواد وقت ظهور بشه؟ یعنی اینجوری بیان میکردن علائم رو که بگن پس دنبال اون نرید، دروغگوست، مهدی حقیقی نیست، مهدی دروغیست. به ما نگفتن دنبال علائم ظهور بگردید بفهمید کی ظهور اتفاق میفته، به ما گفتن هر آن منتظر ظهور باشید. سوالتون این باشه که من چجور خودم رو آماده کنم برای ظهور حضرت، نه اینکه سوالم این باشه که حضرت کی تشریف خواهند آورد. اون به اراده خداست، علمش نزد خداست، اونی که به عهده منه و برگردن منه این استش که من آماده ظهور باشم، من اون چیزی که لازم است فراهم بکنم. ابو بصیر به امام صادق علیه السلام عرض کرد که یبن رسول الله، این در اصول کافی است، عرض کرد که کی این قیام شما اتفاق خواهد افتاد، کی این انقلاب جهانی اتفاق میفته که مردم در عدل و داد قرار بگیرن، آرامش حاکم بشه در عالم. حالا حضرت یه جوابی دادن، الان منظورم اون نیست. انتهای حدیث حضرت فرمودن که اگر کسی منتظر حضرت بود، اگر کسی با تمام وجود منتظر حضرت بود، آماده ظهور حضرت بود، دیگه برای او اهمیت نداره که ظهور کی اتفاق میفته. هر وقت ظهور اتفاق بیفته برای او فرقی نداره، چون فرج او همین آمادگی برای ظهوره. بعد حضرت فرمودن که دیگه فرقی نداره در خانت نشسته باشی یا زیر خیمه امام زمان علیه السلام در آماده شمشیر زدن باشی، فرج برای تو اتفاق افتاده. اینجا حضرت به اون اعرابی فرمودن که از این سوال نکن که قیامت کی برپا میشه، از این سوال کن که چی باید آماده کنم برای قیامت، ماذا اعددت لها، چی آماده کردی برای قیامت. در جواب عرض کرد که یا رسول الله من نماز و روزه خاصی ندارم، عبادت خاصی ندارم، همین واجباتی که شما فرمودید اینا رو انجام میدم، همین اموری که فرمودید حرام است من از اینها دست میکشم، عبادت خاصی خدمت خاصی من ندارم، اما یه چیز دارم و اون این که اتولاکم، من شما پیغمبر و اهل بیتتون رو خیلی دوست دارم، خیلی محبت و ولایت نسبت به شما و اهل بیتتون دارم. حضرت فرمودن که المرء مع من احب، فرمودن در قیامت هر کسی با محبوبهای خودش محشور میشه، در قیامت با اون کسانی خواهی بود که تو این دنیا اهل ولایت اونها بودی. انس ابن مالک میگه انقدر این حرف خوشحال کرد مسلمونها رو که بعد از اسلام آوردن از هیچ مطلبی انقدر خوشحال نشده بودن، که المرعوم امن احب، با هر کسی که محبت و ولایت داشتم در این دنیا با او بودم، در این دنیا در کنارش بودم، بعد از مرگ هم در کنار او هستم. مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه یه مراوداتی با شاه قاجار داشت، ظاهراً با فتح علی شاه یه مراوداتی داشت، گاهی رفت و آمد با هم میکردند. او هم بالاخره در ظاهر یه ابراز ارادتی به مرحوم میرزای قمی میکرد. یه روز مرحوم میرزا یه نامه ای نوشتند برای فتح علی شاه و فرستادند کسی به دستش برسونه. نوشتند که من امروز یه روایتی دیدم که پیغمبر فرمودند المرعوم امن احب، انسان با کسی محشور میشه که دوستش داشته باشه. من این نامه رو نوشتم که به تو بگم والله قسم دوستت ندارم، والله قسم دوستت ندارم، سه بار نوشته بودن والله. مبادا روز قیامت من با تو محشور بشم، مبادا محبت تو که فاسق هستی تو دل من باشه، بعد روز قیامت بخوام در کنار تو محشور بشم. حالا اون بزرگواری که نقل میکردند میفرمودند که وقتی این نامه به شاه قاجار رسید، گفت که به میرزا بگید بیاد، من کارش دارم. تا خبر رو آوردن گفتن میرزا از دنیا رفته. گفت جنازه رو دفن نکنید تا من برم قم بالای سر جنازه. اومد بالای سر جنازه میرزا و این جمله ازش شنیده شد که گفت به مصداق همون حدیثی که برای من نوشتی تا اینجا اومدم که بگم والله قسم من تو رو دوست دارم. یعنی اگر اینجوری است، نمیخوایم یه فضیلتی برای شاه قاجار بیان بکنیم ها، غرضمون این نیست، میخوایم عرض بکنیم که اون حدیث نبوی روی علما هم انقدر تأثیرگذار بود که وقتی میرزا ملتفت این حدیث شدن نامه نوشتن برای او که من میترسم مبادا محبت تو در قلب من باشه. اگر محبت تو در قلب من بود، مدار شادی و اندوه من تو میشی، ترازوی من تو میشی. اون چیزی که تو رو خوشحال میکنه منو خوشحال میکنه، اون چیزی که تو رو ناراحت میکنه منو ناراحت میکنه، در حالی که من نمیخوام ترازوی اعمالم تو باشی. امام صادق علیه السلام فرمودند علیون میزان الاعمال، اگر کسی میخواد بدونه میزان عمل چیه، میزان عمل امیرالمؤمنین علیه السلامه. حالا برای این حدیث معانی متعددی گفتن، یکی از معانیش همینه که ترازوی سنجش حق و باطل، ترازوی سنجش شادی و اندوه باید امیرالمؤمنین باشه. اینم خیلی کار سختی نیست، یه مراجعه به وجدان میخواد. تو صحنه‌های مختلف، تو درگیری‌های گوناگون، انتخاب‌هایی که انسان در زندگی پیدا می‌کنه، با مراجعه به وجدان خیلی وقتا انسان متوجه میشه که آیا در این مطلب شادی اهل بیت نهفته است یا اندوه اهل بیت نهفته است. اون موقع تصمیم بگیره که وارد اون مطلب بشود یا وارد اون مطلب نشود. فحزن لحزننا و فرح لفرحنا و علیک به ولایتنا، فلو ان رجلا تولا حجرا لحشره الله معه یوم القیامه. هر کسی با محبوب خودش در قیامت محشور خواهد شد. این آرزو رو داریم، این تمنی رو داریم که محبوب حقیقی ما اهل بیت علیهم السلام باشند. شاید این حکایت رو قبلا اینجا نقل کردم خدمتتون که یه آقای بنایی بود در نیشابور، استاد بزرگواری داشتیم، ایشون با یک واسطه نقل میکردن، خودشون اهل اونجا، که این آقا زندگیش امام حسینی بود، یعنی ایام محرم و سفر بخش عظیمی از وقتش در خدمت به دستگاه اهل بیت و مجالس اهل بیت میگذشت. اون بزرگواری که نقل میکنه میگه من وقتی که از شهر رفتم بیرون، این آقا در حال احتضار بود، ناخوش بود، رفتم و برگشتم گفتن از دنیا رفته. رفتم پیش خانوادش گفتم از حالات احتضارش چی دارید برای من بگید. گفتن موقع احتضار خیلی آتش کرده بود، خیلی تشنش بود و از طرفی هم آب براش خوب نبود. ما وقتی یقین کردیم که دیگه این از دنیا میره، خانومش گفته بود که من به دخترم گفتم یه هندوانه ای رو خنک کن، آبشو بگیر بدیم لااقل یه خورده این جگرش خنک بشه. آبی براش آوردیم نخورد، گفت که انقدر آتش دارم و انقدر جگرم میسوزه که اگر منو بندازی توی حوض پر از یخ من خنک نمیشم، آتشم برطرف نمیشه. دقیقه گذشت و ما اون آب میوه رو آماده کردیم، براش آوردیم. وقتی آوردیم گفت نه دیگه میل ندارم. حالا قبلش آتش شدید داشت، گفت دیگه میل ندارم. گفتیم که آتش داشتید شما؟ گفت آتشم برطرف شد. گفتیم چه اتفاقی افتاد؟ گفت که شما که از این در بیرون رفتید، یه وقت دیدم از این سمت دیوار یه آقایی تشریف آوردن. این عین مضمون روایت است که امام سجاد علیه السلام به ابو حمزه صومالی فرمودند وقتی یکی از شما دوستان ما میخواد از دنیا بره، وجود مبارک پیغمبر بالای سر او حاضر میشه و وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام پایین پای او مینشینه. بعد امیرالمؤمنین خطاب میکنند به ملک الموت، میفرمایند که یا ملک الموت ارفق بهی فانه من شیعتنا و موالینا، با این مدارا کن، این دوستان ماست، این اهل ولایت ماست، این عمرش رو با محبت ما گذرانده. بعد به حضرت عرض کرد، از تعجب کردم، گفتم آقا شما کی هستید؟ حضرت فرمودن همون کسی که محرم ها برای بچه هاش مشکی میپوشی و خدمت میکنی. اشکم جاری شد، گفتم آقا شما امیرالمؤمنین هستید؟ حضرت فرمودند بله. گفتند که حاجتی داری؟ گفتم آقا از آتش جگرم میسوزه. حضرت یک کاسه آبی دست کردن به من دادن. خود اون راوی میگه ای تو روایت کامل الزیارات هم هست که آب حوض کوثر آبیست از اشک زلالتر، از عسل شیرینتر. و در روایت داریم که مؤمن از دنیا نمیره تا از آب حوض کوثر در همین دنیا مینوشه. حضرت از اون آب جرعه‌ای به من دادن و این آب به قدری خنک بود، به قدری گوارا بود، به قدری شیرین بود، آتش من رو شکست و از بین برد. کسی که در تمام عمرش در کنار امیرالمؤمنین بوده، شب و روزش رو با محبت این خانواده گذرونده، موقع مرگش هم در کنار حضرته. تازه بعد از مرگ سیرش با حضرت شروع میشه، تازه بعد از مرگ درجات رو طی میکنه در کنار محبوبهای خودش، در کنار پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. از خدای متعال تمنی میکنیم، درخواست میکنیم به عظمت این شبها، به عظمت سید الشهدا علیه السلام، ما رو اهل محبت و ولایت اهل بیت قرار بدهد. خاضعانه از خدا میخواهیم که در دنیا و آخرت جز محبت این خانواده محبت دیگری رو در دل ما بزرگ نکند. دست ما رو در دنیا و آخرت از دامن اهل بیت کوتاه مگرداند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. شب عاشوراست، همه از اینجا نیت زیارت کنیم، خودمون رو در مقابل صحن و سرای اون حضرت ببینیم. اگر توفیق نداریم به تعبیر روایت شب عاشورا بیتوته کنیم در حرم اون حضرت، از راه دور دلها رو روانه کنیم و یک سلام با توجهی به اون حضرت بدیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب. شاید مثل امروز عصری بود در مقتل اینجور آمده که امام حسین علیه السلام در مقابل خیمه خودشون نشسته بودند، محتبیان سیفه، در حالی که زانوها رو در بغل گرفته بودند و به شمشیر خودشون تکیه داده بودند. یه وقت صدای هلهله و فریاد و طبل و شیپور از لشکر دشمن بلند شد. زینب کبرا سلام الله علیها اومدند، دیدند برادرشون خواب چشمان حضرت رو ربوده، چون میدانید این شبها حضرت خیلی نمیخوابیدند. لذا در روایت دارد که وقتی حضرت به شهادت رسید از جمله خسته بود، نه فقط گرسنه و تشنه و اندوهگین، بلکه حضرت خسته بودند. اومد حضرت رو صدا زد، گفت برادرم این لشکر چه از جان ما میخوان؟ گویا دارن به سمت ما حرکت میکنند. امام حسین فرمودند لحظه ای خواب چشمم رو ربود خواهرم و پیغمبر رو در خواب دیدم. حضرت فرمودند حسین جان ما همگی منتظر تو هستیم. فلتمت زینب و علا وجهها، بی بی زینب کبرا به سر و صورت زدند، شروع کردند گریه کردند، یعنی دارید خبر شهادت خودتون رو به من میدید. حضرت بی بی رو آرام کردند، بعد ابوالفضل العباس رو صدا زدند، اون جمله عظیم رو اینجا فرمودند، فرمودند یا اخی ارکب به نفسی انت، جونم فدات داداشم، سوار اسب شو، برو ببین این قوم از ما چه میخواهند. ابوالفضل العباس رفت و برگشت گفت آقا میگن که ما امیر عبیدالله زیاد نامه داده که یا تسلیم میشید یا همین الان با شما میجنگیم. حضرت فرمودن برادرم اگر توانستی استمهل لنا لیلتن، اگر میتونی یک امشب رو برای ما فرصت بگیر. فالله یعلم انی احب الصلاه، خدا میداند که من نماز رو دوست دارم، میخوام این شب آخر با خدا مناجات کنم، با خدا نجوا کنم. ابوالفضل العباس رفت، یه عده اونجا بی ادبی کردن، گفتن نه همین حالا میجنگیم. یه کسی در سپاه دشمن بود، عصبانی شد، از سران سپاه بود، گفت اگر اینها از ترک و دیلم بودند، اگر از خارجی ها بودند، یه همچی درخواستی از ما میکردند، ما گوش میدادیم، قبول میکردیم. اینها که امکان فرار ندارند، چه برسد به اکنون که هم آل و بیت رسول الله، اینها بچه های پیغمبرند، از ما این درخواست رو کردند. بالاخره به هر تقدیری بود، امشب رو امام حسین علیه السلام استمحال کردند، فرصت گرفتند برای عبادت. در نقل است که تا صبح از این خیمه های اصحاب لهم دوی که دوی نحل، صدای قرآن و نماز مثل صدای زنبور اینجور از این خیمه ها بلند بود. تا صبح به عبادت مشغول بودند، به نماز مشغول بودند. من ذکر مصیبت رو طولانی نکنم، فیض آماده است، برادر عزیزم از مقتل امام حسین خواهند خون. من یک جمله از وداع حضرت فقط عرض بکنم، محروم نباشم. دیگه اون عصر عاشورا که همه اصحاب حضرت به شهادت رسیدن، برادران حضرت به شهادت رسیدن، علمدار کربلا به خاک افتاد و پشت امام علیه السلام خم شد، آخرین شهید هم قنداغه رو روی دست بلند کرد و جنازه او رو به پشت خیمه ها برگردان. یه وقت دیدن از پشت خیمه ها صدای حضرت بلند شد، یا زینب و یا سکینه و یا رقیه و یا فاطمه و یا ام کلثوم علیکن من السلام، یعنی زنها خدا حافظ، وقت رفتن من است. خدا می داند با چه حالی این زن و دختر بیرون ریختند، دور امام حسین علیه السلام رو گرفتند، چجور گریه می کردند، به سر و صورت می زدند. از جمله جناب سکینه خیلی گریه می کرد. امام حسین علیه السلام فرمودن یا سکینه لا تحرقی قلبی به دمعک، با این عشقها جگر بابا رو آتش نزن. گفت یا ابه ردنا الی حرم جدنا، گفت بابا دیگه بس هرچی کشته دادیم، بیا از همین جا ما رو به حرم پیغمبر، بابا بیا ما رو به مدینه برگردان. حضرت فرمودن هیهات هیهات لو ترک القتال نام، اگر که من رها می کردند به راه خودم می رفتم، اما اینها دست از من بر نخواهند داشت. هر جور بود این زنها و دخترها رو آرام کرد، خواهرش زینب کبرا رو آرام کرد، اما دید هنوز اسب قدم از قدم بر نمی دارد. یه وقت نگاه کردید این نازدانه 3-4 ساله دستش رو دور پاهای اسب گرفته. امام حسین از اسب پیاده شدند، این کودک خردسال رو هم آرام کردند، راه اسب رو باز کردند، به راه خودشون رفتند، باز دیدن از پشت سر یک صدایی میگه مهلا مهلا یا ابن الزهرا، عزیز دلم، عزیز مادرم، به ایستا وصیت مادرم رو در مورد شما به انجام برسانم. به هر تقدیری بود زینب کبرا رو آرام کرد، به میدان رفت. هر مقدار که می جنگید می اومد روی یک بلندی می ایستاد، فریاد می زد لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی زنها من هنوز زنده ام، هنوز من هستم. باز برای بار دوم حضرت آمدند در خیمه ها، با زنها وداع کردند. همون جا بود که فرمودند ایتینی به ثوب لا یرغب فی، یه پیراهن کهنه بیارید زیر لباس هام بپوشم مبادا تنم رو عریان کنند. باز حضرت به میدان رفتند به هر تقدیری بود. یه وقت زنها دیدن از پشت خیمه ها صدای شیهه اسب ابا عبدالله میاد، اینها خوشحال شدند، گفتند برای بار سوم حضرت برگشتند. اما وقتی از خیمه بیرون آمدند، فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و سرجک علیه ملویا، آمدند دیدند این اسب آمده اما صاحب ندارد، زین این اسب واژگون شده است. همه از خیمه ها بیرون دویدند ولی سالار زینب را ندیدند. هر جا نشستید به قصد فرج سه مرتبه یا حسین.